ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست، یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته. یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای سری اکشن‌های رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست، ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل. و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی، که در واقع ما در حقوق بین الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارند و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول ها. یعنی این پول ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی کنه که پول هاشو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش می‌ذاره.
آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی می‌کنه و گفته که هزینه حملات حوثی‌ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفاً یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی‌ها در قوانین بین‌الملل می‌تونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب‌گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش از اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راه‌های رو ایجاد کنن و اون پول‌ها رو صرف بکنن برای مصارفی که می‌خوان و نهایتاً روابط بین‌الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتاً در روابط بین‌الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.